درست رو بهش بدیم. امیدوارم که با اتفاقها و مناسکی مثل اعتکاف هممون تربیت بشیم. خودم عرض میکنم بهتر تربیت بشم برای تعالی روزافزون. خیلی بزرگواری کردین آقا.
زنده باشید آقای مهنافر.
سلامت باشید.
اگر سوالی بود از ابعاد دیگه انشالله تو روزهای بعد دخل.
حتما حتما چرا که نه. خیلی ممنونم ازتون، لطف کردید.
سلامت باشید.
خواهش میکنم. و همچنین خدا نگهدارتون.
خدا.
دوستان خوبم، در مورد مناسک اعتکاف امسال و البته فلسفه وجودی اعتکاف صحبت کردم با حجت الاسلام و المسلمین سید محمد باقر تکیه بزرگوار، قائم مقام ستاد مرکزی اعتکاف کشور. اما ساعت دیگه 12:30 است. همراه بشیم با گفتگوی اجتماعی سایه روشن.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما باید پاسخ خوب باشه.
حتما با چالش های جدید مواجه میکنه. آقا
با چه سوالی؟ نه، یه سوال دیگه.
زیاده باشید از فرصتی که اختصاص دادید به برنامه سایه روشن.
گفتگوها سریع و
بی‌پرده. گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری.
سایه روشن.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند رادیو گفتگو، هر جایی که هستید آرزو میکنم تندرست باشید و سلامت. در برنامه امروز میخوایم راجع به موضوعی حرف بزنیم که دغدغه بسیاری از ما هست، حداقل اونهایی که در شهرهای بزرگ زندگی میکنن بیشتر با این پدیده مواجهن و اون هم پاسخ به این سواله: چطور در جهان مدرن امروز آرامتر زندگی بکنیم؟ از مهارت‌های زندگی مدرن می‌خوایم حرف بزنیم. سرکار خانم دکتر زینب قدیری، مشاور خانواده، فعال فرهنگی و مسئول گروه جهادی زنان انقلاب اسلامی، سازمان زنان انقلاب اسلامی، مهمان من در استودیو هستند. خانم دکتر قدیری سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و احترام خدمت شنوندگان محترمتون و دوستان و بزرگواران داخل استودیو و همچنین شما مجری بزرگوار و ارزشمند و توانمند.
خیلی متشکر و سپاسگزارم از شما. خانم دکتر قدیری، چطور آرام‌تر زندگی کنیم؟
خیلی عالی گفتید. من با توجه به رویکردهای اخیر روان درمانی میخوام یه نگاه کلی رو داشته باشم و یک ساختار فیزیولوژی هم اولش توضیح بدیم که ما چطوری بهتر زندگی بکنیم. به طور کلی تمرکز بر امیدها و توانمندیها مؤثرتر از تمرکز بر ترس ها و کمبود ها هستش، یعنی جذب هیجانات مثبت نسبت به جذب هیجانات منفی در بدن. هر دوی اینها کمک کننده هستند در رشد و تأثیر دارند در اینکه ما رشد کنیم در زندگی، ولی اگر بر روی هر کدوم از اینها بیشتر ما تمرکز پیدا بکنیم، یعنی تمرکز بر روی جاذب های هیجان مثبت، اخیراً نشون داده شده در پژوهش ها به عبارت روی لایکینگ ها به جای وانتینگ ها بیشتر تمرکز بکنیم، حالمون بهتره.
من فارسیش رو بگم،
دوست داشتن ها،
دوست داشتنی ترها نسبت به خواستنی ترها.
بله دقیقاً. اگر بخوایم بریم یه مقدار جلوتر ببینیم که وقتی که ما روی احساس امنیت و وقتی که روی احساس امید و وقتی روی احساس اشتیاق برای رشد و یادگیری یه چیزی تمرکز داریم چه اتفاقی میفته؟ اون تمرکز اولیه بر خیشتنی که اتفاق میفته تمرکز ما بر خود ایدئالمونه، بر خود آرمانیمون تمرکز پیدا میکنیم، رو کسی که میخوایم باشیم نه رو کسی که الان هستیم، رو اون کسی که اگر ما کمالگراییمون رو رها کنیم بدون محدودیت خودمون رو تصویرسازی کنیم، بدون اون شکست ها، بدون اون خاطرات بدی که داریم تصویرسازی کنیم، چه اتفاقی برامون میفته؟ من کی میخوام باشم؟ من دوست دارم کی باشم؟ روی این خود آرمانی تمرکز کردن هیجانات مثبت و سیستم های پاراسمپاتیک رو فعال میکنه، اوتوماتیک سیستم های پاراسمپاتیک به صورت خودکار این سیستم های عصبی پاراسمپاتیک فعال میشن. این سیستم ها مسئولیت استراحت و هضم رو دارن، مسئولیت آرامش بدن رو دارن. توی این وضعیت شما شبکه های مغزیتون با همدلی، با تفکر خلاق و با دیدگاه کلنگر فعال تره و یک هیجان مثبتی مثل شادی، مثل علاقه، مثل اشتیاق و اونجا دارید تجربه میکنید. وضعیت شناختی عاطفیتون شبیه یه آدمی هستید که خوشبینه، امیدوار، انگیزش درونی رو داره تجربه میکنه و ویژگی خوبش اینه که انگیزه هاش درونیه، یعنی هی نگاه نمیکنه بیرون چه بلایی داره سرش میاره تا بعد حالش خوب باشه، درونن و خودجوش از درون خودش انگیزه ها و ارزش هایی داره که این انگیزه ها و ارزش های درونی حتی اگر مشکلات اطراف بهش حمله کرده باشن به عبارتی، این باز واقعا حمله میکنن. بعضی موقع مثل اون عملیات های جنگ و گریزه که یک خرگوشی از یک موشی فرار، یک شیری فرار میکنه. این وضعیت اقتصادی نابسامانی که این قیمت دلارها رو که ما میبینیم، این قیمت ارز رو که ما میبینیم، این تورم هایی که داریم میبینیم، این مباحثی که الان همه درگیرش هستن، این خودش مثل یک دشمن میمونه و حمله میکنه به سیستم عصبی و ما از سیستم های پاراسمپاتیکمون اینجا استفاده نمیکنیم. وقتی رو خود آرمانی تمرکز داریم و رو هیجانات مثبت و انگیزه های درونی داریم، اینجا ما سه تا نیاز روانیمون برآورده میشه. احساس شایستگی داریم، احساس استقلال داریم، احساس ارتباط مؤثر داریم و ویژگی خوبی ده که داریم سوگیری به سمت پیشرفت هامون داریم، یعنی روی دستیابی به اون چیزی که میخوام رو چی برسیم، به موفقیت هامون میخوام برسیم، به فرصت هامون میخوام برسیم، به رشد هامون، به اون نقاط قوت خودمون که ازش خبر داریم تمرکز پیدا میکنیم. اما اگر ما بخوایم بریم رو خیشتن واقعی، چیزی که الان هست، رو اون خود بایستی به عبارتی، به اون خودی که ازمون دیگران میخوان و گاهن تو فشار قرار میگیریم، اونجاست که ما برانگیختگی های سمپاتیکی داریم، یعنی ترشح هورمون کورتیزول و استراب و استرس شروع میشه به صورت اتوماتیک. این سیستم های جنگ و گریز رو برای شما فعال میکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا توی رابطه خانوادگی هستین، اونجا اتفاقی میفته، احساس میکنید دوست داشتنی نیستین، احساس میکنید درک نمیشین، فکر میکنید شما رو با یه فرد دیگه ای مقایسه کردن و شما از اون آدم پایین ترین تو موارد مختلف، پس شروع میکنید واکنش های مختلف و ویژگی واکنشی اینجا این هستش که به شدت خود انتقادگر میشید از خودتون، یعنی سیستم های خود سرزنشگری همراه با توقعات غیر واقع بینانه در شما فعال میشه و اتفاقی که میفته این هستش که استراب و ناامیدی، یعنی بدترین گناه رو ناامیدی میدونه، این استراب و ناامیدی رو شما غالب میشه و نگاهتون بدبینانه میشه و ترس شما رو میگیره، اون ترسی که همراه با شکسته، همراه با اینکه پیش بینی میکنید من نمیتونم، همراه با عواقب منفی هستش که ممکنه براتون اتفاق بیفته. اینجاست که دیگه انگیزش ها بیرونی میشه. یعنی چی؟ فرد از عوامل خارجی مثل پاداش هایی که سیستم مثلا کاریش بهش بده، سیستم بیرونی بهش بده، یا تنبیه هایی که ممکنه سیستم بیرونی به هر دلیلی بکنه، یا اون پاداش ها رو میخواد بلند میشه یا اجتناب میکنه یا میترسه اون پاداش ها گیرش نیاد. مدام یعنی در ترس و نگرانی و استراب هستش. همش داره چی کار میکنه؟ داره یه تمرکز میکنه که ضرر نکنه، جلوگیری از ضرر براش اتفاق میفته، یعنی روی اجتناب میکنه، رو پرهیز از این که خدایی من یه وقت شکست نخورم، یه وقت مثلا اتفاق بدی برام نیفته، همش پس روی موانع، روی شکست ها، رو کاستی ها، رو انتظارات سنگینی که سیستم ازش میخواد تمرکزشو برده و بعد رو نقاط ضعف خودش، من که نمیتونم، من که این مشکل رو دارم، من این بخشو دارم، من این فضا رو دارم تمرکز داره و اینها رو هی شناسایی میکنه و هی مدام گوش به زنگ فعال استراب بالاست، کورتیزول فعال میشه و بعضی‌ها واقعا اعتیاد به ترشح کورتیزول دارن، یعنی مثلا حالشون هم خوبه ها، دوباره میگن یه چند دقیقه بعد این کورتیزول ترشح نشده، یه فکر بد بیاریم بالا، آها میاریم، یه فکر بعدی میاریم بالا، خب خوبه دیگه، شد، درست شد، بابا همچی خوبه، الان داریم میخندیم، نه نکنه این آدم منو ول کنه بره، نکنه تو رابطه مشکلی پیش بیاد، نکنه من نتونم، همش تو این حتی ایام خوشیمونم این فضای سیستم سمپاتیک رو فعال میکنه.
خیلی ممنونم ازتون و متشکرم از توضیحی که دادید، خیلی دلچسب بود. من میخوام با شما خداحافظی بکنم چون مهمانان دیگری هم روی خط تلفن خواهیم داشت که به ما ملحق میشن، اما حتما در فراز بعدی با دیگر دوستان من سعی میکنم به این مسئله بپردازم که آن چیزی که خانم قدیری گفتند یه بخشیش مربوط به در واقع شرایط حال حاضر ما هاست و یه بخش دیگریش برمیگرده به واقعیت‌های تاریخی زندگی زیسته ایرانیان در طول هزارهای گوناگونی که بر ما گذشت. ممنون و متشکرم و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، ممنونم از برنامه خوبتون.
سپاسگزارم.
سایه روشن.
گفتگوهایی صریح و بی‌پرده. سایه روشن.
هر سایه‌ای روشنایی دارد. در دنیای پیچیده مسائل اجتماعی تنها وقتی می‌توانیم راه حل‌ها را پیدا کنیم که هر سایه را از روشناییش جدا کنیم. در برنامه سایه روشن با هم به عمق مسائل اجتماعی خواهیم رفت. گفتگوهای صریح و بی‌پرده برای روشن شدن جنبه‌های پنهان هر موضوع.
از چالش‌ها تا فرصت‌ها،
از نگاه‌های متفاوت تا راه حل‌های عملی.
در این برنامه نگاهی تازه به مسائل روز از سایه‌ها به روشنایی. با ما همراه شوید.
با ما همراه شوید و در کنار هم چالش های اجتماعی را روشن کنید. سایه روشن.
سایه روشن، جایی که حقیقت روشن‌تر از همیشه نمایان می شود.
سایه روشن روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ادامه میدیم برنامه سایه روشن رو. این بار آقای دکتر سعید معیدفر، جامعه شناس و استاد محترم دانشگاه روی خط تلفن با ما هستند. آقای دکتر معیدفر سلام بر شما، روز عالی بخیر، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
متشکرم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی همکارتون و حضار محترم که خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم از شما. آقای دکتر، خب من در واقع بحثی رو با خانم قدیری آغاز کردم، فکر میکنم شما هم یه بخشی رو شنیدید.
بله.
و میخوام برسم به اون تجربه زیسته ایرانیان و در واقع شرایطی که براشون حاکم بوده، طبیعتاً بر نوع تربیت نسل‌های بعدی هم اثرگذار شده و رسیدیم به این نقطه امروز. چقدر ناآرامی‌های درونی ما آدم‌ها، ما شهروندان سرزمین عزیزمون ایران، برمیگرده به اون تجربه زیسته پیشینیان و اون به قول خانم قدیری رفتارهای سمپاتیک و پاراسمپاتیکی که گاهی اوقات درون خود ما ترشح میشه و به قول معروف دوستان اون حال بده رو بیاریم بالا.
ببینید، اتفاقا من یک رویکرد متفاوتی رو میخوام داشته باشم.
حتما قربان.
ما اگر برگردیم به زندگی گذشتگانمون، ببینیم که اونها در یه اجتماعات کوچیکی زندگی میکردن و در اون اجتماعات کوچیک تقریبا همه چیز محقق بود. یعنی افراد از حتی پیش از تولدشون تقریبا بسیار از امورشون تنظیم بود، معلوم بود که در آینده چه شغلی خواهند داشت که شغل در حال خانوادگی بود، چه با چه کسی ازدواج میکنن، در کجا زندگی میکنن، چه آینده پیش روی اونهاست. بنابراین تقریبا میشه گفت زندگی در گذشته در اون اجتماعات کوچک تقریبا به گونه‌ای بود که فرد رو درگیر تب و تاب یا استرس یا فشارهای شدید نمی کرد. منتها ما وارد یک دورانی شدیم که این دوران ویژگی‌هاش تقریبا گستردگی است، یعنی جامعه های کوچک یکی رو به اضمحلال رفتن و ادغام شدن در جوامع بزرگ، کلان شهرها، جایی که انسان‌ها در انبوه جمعیت گم میشن. و خب قاعدتاً وقتی که انسان در میان انبوه جمعیت گم میشه، خود به خود اضطراب، استرس و مواردی مانند این او رو میگیره. این که برخلاف گذشته همه چیز از قبل برش تعیین شده بود، الان دیگه نیست. او باید همه چیز رو کسب بکنه، باید برش تلاش بکنه، باید برای شغلش کار کنه، برای تحصیلاتش کار بکنه، برای آیندهش، برای انتخاب حتی زوجش باید کلی زحمت بکشه. و هرچی میریم جلوتر این پروسه شدت بیشتری پیدا میکنه. بنابراین این گمگشتگی، این سرگشتگی اتفاقا ویژگی جامعه مدرنه که انسانها رو درگیر استراب، استرس میکنه و اونها رو ناآرام میکنه. حالا اگر پارامترهای دیگه هم همونطور که خانم دکتر اشاره کردن افزون بشه، یعنی کارکردهای اون جامعه بزرگ هم دچار اختلال بشه، مثلا در نظم اقتصادی، در نظم فرهنگی، در نظم اجتماعی که از بالا بر او احاطه داره، در اونجا هم اختلال ایجاد بشه، معلوم که این فرد دچار چه بحرانهای عمیقی میشه. بنابراین به نظر میرسه که اتفاقا شاید بگیم زندگی در دوران گذشته کمتر از این اضطراب داشت. البته این به این معنی نیستش که ما بخوایم افسوس بخوریم به زندگی گذشته، چرا؟ چون اون زندگی هم درگیر سکون، جمود، عدم تغییر و توسعه نایافتگی بود. بنابراین بشر امروز داره محصولات توسعه رو تجربه میکنه و خب هزینه های اون رو هم میپردازه، البته به شرطی که واقعا در یک کشوری زندگی کنه که اساسا اون روی کرده اصلی فراموش نشه و دنبال خیال پردازی هایی نره که اتفاقا نه توسعه محقق بشه و نه اینکه انسان ها بتوانن به رفاه، آسایش و آرامش برسن. بنابراین این چیزیست که ما داریم. حالا این که ما واقعا چه بکنیم برای اینکه در این فضای متلاطم آرام‌تر بشیم، من تجربه‌ام به عنوان یه جامعه شناس این هستش که ما بایستی بتونیم در انبوه خلق و انبوه جمعیت دوباره اون پیوندهای پیشینی رو احیا کنیم.
من همین جا نگه دارم.
بفرمایید.
همین تهران رو در نظر بگیریم و جمعیت چند میلیونی که در این کلان شهر دارن زندگی میکنن. فکر میکنم در واقع یکی از حالا مهمترین آدمهایی که ما باهاش مواجه هستیم توی زندگی هامون در زندگی آپارتمانی همسایگانمون باشن. و معمولا الان این شکلیه که آپارتمان ها 5 طبقه هستن و اگر مثلا ساختمون ها رو تک واحدی در نظر بگیریم، هر ساکن با 4 تا ساکن دیگه حداقل مواجهه و این عدده دیگه من دارم کف کفش رو نگاه میکنم دیگه، هرچی که حالا تعدادش بالاتر بره، تعداد واحدها بیشتر بشه، تعداد طبقه ها بیشتر بشه، خب ساکنان بیشتری هم باهاشون مواجه هستیم. یه نکته ای که وجود داره، من خیلی کم دیدم توی آدمهای حتی دور و بر خودم که مثلا رابطه حسنه و خوبی داشته باشن با همسایه هاشون یا توی محله‌ای که دارن زندگی میکنن. تهرانی که بالغ بر 2500 محله داره و میدونیم که زندگی ایرانیان توی دهه های گذشته، حالا خیلی هم عقب نرم، در واقع این شاخص محل محور بودنه رو خیلی توش پررنگ داشته. آیا الان
همچنان در واقع وجود داره، پررنگ، میشه تقویتش کرد؟ اون انبوه آدم هایی که شما میگین آیا میتونه یه بخشیش اینجا نوع رابطش عوض بشه؟
ببینید این مستلزمه که ما مروری بکنیم ببینیم که چه اتفاقاتی تو کشور ما داره میفته. ببین نظام آموزش و تعلیم تربیت ما به شدت داره فردیت رو تقویت میکنه، یعنی فرد رو میندازه به جون همدیگه افراد رو، که تو باید با دیگری در رقابت قرار بگیری و او رو حذف بکنی، تو باید نفر اول بشی. در حوزه‌های فرهنگی، در حوزه‌های دیگه ما متاسفانه تمام تلاشمون بر این هستش که اساساً فرد رو محور قرار بدیم نه جامعه را. خب این یک بحث. بحث دیگه این که متاسفانه ما سیاست‌های توسعه شهریمون هم غلطه. شما نگاه کنید در یه دوره‌ای وقتی که تهران بزرگ شکل می‌گیره، درسته که از روستاهای مختلف از شهرستان‌های کوچک میان به تهران، ولی اینها میرن برای خودشون یه محله می‌سازن. محله اردستانی‌ها، حسینی هم برای خودش داره، نمی‌دونم اجتماعات پیشین خودش هم داره، یا شهرستانکی‌ها یا کاشانی‌ها، و نهایتاً این طوله به طوله تهران اگرچه کلان شهره ولی محلیت داره. ما آمدیم با ساختارهای توسعه غلط شهرک‌ها رو ایجاد کردیم که در اونجا تمام این هویت‌های جمعی از بین بره. ببینید به زور که نمیشه افرادی که همسایه هستن رو اینها رو به هم چسبان، بلکه سیاست‌ها مهمه که ما چجوری چگونه عمل کنیم که افراد بتونن که خودشون عمل همدیگر رو پیدا میکنن بتونن تداوم پیدا کنن. سیاست های محلهی به این که مثلا شهرداری بیاد بگه ما 370 خورده محله داریم، یا اونا رو کوچکتر کنه بگه 2000 خورده، این شکلی تحمل پیدا نمیکنه. ما اگر زمینه مشارکت شهروندان رو در خود محله، مثلا مدیریت محله رو به خود اونا واسپاری کنیم، یعنی باید سیاستمون رو تغییر بدیم. سیاستهایی از بالا تبدیل بشه سیاستهایی از پایین، سیاستهایی که مردم بتونن مشارکت بکنن و با مشارکت محله خودشون رو بسازن، محل شغل خودشون رو در تصمیم گیریاش مداخله بکنن، در مثلا فرض کن خیریه ها مداخله کنن. مثلا مثال میگم، همین الان انسان ها گاهی اوقات کمکی که به هم نوعشون میکنن در واقع دارن کمک به خودشون میکنن. یعنی من وقتی که دارم به یک کسی کمک میکنم انگار دارم خودم رو احیا میکنم. چرا؟ چون من بخشی از جامعه هم، و وقتی که جامعه حیات نداشته باشه، وقتی که جامعه حالش خوب نباشه، حال منم خوب نیست. بنابراین ما چقدر میتونیم به عبارتی سیاست های توسعه نهادهای مدنی، انجمنها، تشکلها و موارد دیگر رو در دستور کار خودمون قرار بدیم؟ اگر این کار رو نکنیم و از اون طرف سیاست‌های تعلیم تربیت ما و از اون طرف سیاست‌های شهرسازی و توسعه ما فرد محور باشه، مسلماً این فرد هیچگاه حالش خوب نخواهد شد. هرچند ما توصیه روانشناختی به افراد بکنیم که آقا این کارا بکن، اون کارا نکن، اینجوری باش، مثلا بهش بگیم که شما آقا یا خانم، شما از حال و بعد سعی کنید که در محدوده‌ای که می‌توانی تغییر ایجاد بکنی تو اون محدود عمل کن. خب یه توصیه روانشناختیه، ولی واقعا این فرد آیا اگر وصل به جامعه نباشه، وصل به اجتماعات کوچک نباشه، وصل به گروه دوستان، وصل به گروه همسایگان نباشه، این چقدر میتونه حالش خوب باشه؟ یعنی ما که نمیتونه اون رو ایزولش بکنیم. بنابراین به نظر من باید این مقدار تغییر از سیاست‌های کلان خودمون بدیم، بتونیم مجدداً فرصت‌های زیست اجتماعی رو تقویت کنیم.
نکته پایانی من توی این فراز خب برمیگرده به این که ما تجربه های از این دست رو هم پشت سر گذاشتیم، اما اینکه چقدر موفق بودیم یا نبودیم خودش جای بحث داره. مثلا در همین تهران انتخابات شوراهای شهر که برگزار میشه، ما بعدش با یه پدیده دیگه مواجهیم به اسم انتخابات شورای محله، و این که حالا اون شورای محله چقدر کار کرد داشته و چقدر تونسته توی این بحث واگذاری مدیریت یک محله به افراد اون محله که ساکن هستن اونجا کمک بکنه، خودش محل بحثه. این مدل ها از دید شما به عنوان یک جامعه شناس آقای محیط‌فر اتفاق افتاده، موفق بوده یا نه فقط یک نمایش بوده؟
ببینید به هر حال ما ایرانی ها هزاران هزار سال در این زیستبوم زندگی کردیم و تجربه اجتماعی موفقی داشتیم. گاهی اوقات هستن در این مملکت به دلیل مداخله های از شرق و غرب، اینجا اصلا حکومت هم نبوده، ولی مردم به خوبی زیست خودشون اداره میکردن و زندگی میکردن. ببینید الان هم مسئله همینه، یعنی به نظر میرسه که اگر ما احساس میکنیم که این نوع برنامه ریزی یا برای شورای محله و این امثال این جواب نمیده، خب به هر حال اینجا باید جامعه شناسی بیان جلو با مردم ارتباط برقرار کنن و بتونن کمک بکنن که ببینن مشکل کجاست، آیا ما درست موقع عمل میکنیم، آیا ما شیپور رو از سر گشادش نمیزنیم، آیا در واقع اون سیاست هایی که ما خواهیم برای احیای محله به کار ببریم سیاست های درسته، یا باز میترسیم و سعی میکنیم همیشه با مداخله هایی نذاریم این اتفاق بیفته، این هویت جمعی شکل بگیره. بنابراین ببینید راه داره این مردم که ما نمیتونیم بگیم که شکست خورده است. بالاخره قرنها هزارها ما زندگی کردیم در اینجا، بهترین زندگی ها بهترین شیوه های رو تونستیم در بحرانها دنبال کنیم. به نظر من اینجا نیاز هستش که ما برای بهبود امور واقعا از متخصصین کارشناسان استفاده کنیم و بتونیم به هر حال این مسئله حیات و زیست اجتماعی و هویت جمعی اجتماعی رو حل کنیم، ولی نمیتونیم به جایی برسیم.
من همچنان پاسخم رو نگرفتم. اون تجربه هایی مثلا شوراهای محله و انتخابات برگزار کردن براش که مدیریت به خود شهروند و به خود ساکن اون محله واگذار بشه، به رغم این که میدونیم که حالا در ساختار کهن ایرانیان این دست اتفاقها اتفاقهای جدیدی نیست، اما حالا شکل مدرن گرفته و قانون مدار شده، موفق بود یا فقط یک نمایش بشه؟
بله، بایستی قطعا ارزیابی بشه و اصلاح بشه. این متاسفانه مشکلی است که داریم. ما الان حتی ما تو بحث چیزام داریم، آپارتمان هام داریم،
اشاره کردم به ماجرای همسایگی دیگه.
بله بله
بله،
تو اونجا هم متاسفانه به دلیل اینکه اختلالات به صورت نهادی ایجاد شده، در اونجا هم ما الان دچار مشکل هستیم و این مشکل همونطور که عرض کردم مشکل فرهنگی و بنیادی نیست، بلکه مشکل ساختاری است که بایستی با مدیریت صحیحی و تخصص مورد نظر بتونیم اینها را حل کنیم. این تنها راهی است که ما میتونیم پیش روی خودمون داشته باشیم.
خیلی ممنونم ازتون. متشکرم آقای دکتر محیط‌فر، از شما بسیار آموختیم، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید، روی خط تلفن کنار ما بودید، تونستیم با هم دیگه امروز گپ بزنیم راجع به این بحث و این نکته هایی که مطرح شد. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم از شما،
سپاسگزارم، روز عالی به خیر و خدا نگهدارتون. آقای دکتر سعید محیط‌فر جامعه شناس و استاد محترم دانشگاه با ما بودند که همراهشون بودیم در برنامه امروز سایه روشن. ممنونم از شما دوستان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند که انتخاب کردید رادیو گفتگو رو برای شنیدن و همراهی. من حسین شریفی به اتفاق نادر بنی صفار تهیه کننده و سردبیر، سینا احمدی پور صدا بردار و علی حمیدی هماهنگی این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. روز خوش، خدا نگهدار.
یک. 6-2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.